was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history.
برنامه هفتگی
پنجشنبه 1 سپتامبر 2005.
And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way, and listen while the coyotes howl. They go, whoo-yip, whoo-yip, whoo, whoo-yip, whoo.
خب برنامه 27 ما رو گوش میکنید.
ما تازه ساعت 11 شب داریم کار رو شروع میکنیم که برنامه این هفته رو ضبط بکنیم، چون خیلی داریم دیر شروع کردیم. امروز علی فخوری رو نخواهیم داشت و برنامه‌اش رو احتمالاً هفته بعد خواهیم داشت، و از این جهت سعی میکنیم برنامه رو امروز کوتاه نگه داریم که خودمون به کار زندگیمون برسیم.
فکر بسیار خوبیه.
خب فیلمی که هفته پیش به دیدنش رفتم اسمش بود گریزلی من، و این فیلم یه فیلم مستنده. با گریزلی من لاشا فارسی شو بشه مرد خرس ها بشه ترجمهش کرد. این فیلم مستند رو ورنر هرزاگ درست کرده که کارگردان معروف آلمانی هست. فیلم در مورد آدمی به نام تیموتی تردول که رفته به آلاسکا برای 13 تابستون در آلاسکا زندگی کرده و با خرسای گریزلی که خرسای خیلی بزرگی هستن و مثلا قدشون تا بیستن مثلا تا 3 متر 2 متر و نیم شاید برسه، و با این خرسا زندگی کرده برای 13 تابستون و خیلی بهشون نزدیک شده و اینا کاملا حیوان وحشی هستن و آدم ها ازش دوری میکنن.
One of my favorite bears, it's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow.
البته خب در اما اول فیلم میفهمی که این آدم با دوست دخترش آخر خورده میشن به وسیله یکی از این خرس‌ها در آلاسکا. و فیلم مستند عادی نیست واقعا، چون درسته که خیلی مناظر جالبی داره، بیشترش هم فیلمایی بوده که همین آدم تیموتی و تردول که توی این فیلم ظاهر میشه خودش این فیلم ها رو برداشته در زمانی که اونجا بوده و بیشترش هم تنها اونجا زندگی میکرده. و این کارگردان آلمانی ورنر هرزاگ این فیلم های مستند، فیلم هایی که تیموتی تردول برداشته رو گرفته و ادیت کرده و خودش هم یه مقدار مصاحبه و اینا انجام داده و ازش یه فیلم درست کرده. جالبش اینه که من اولش واقعا حالا نمیخواستم برم، چون بعضا موضوعش خیلی جالب نمیمیاد که خب حالا یک رفته با خرسه زندگی کرده بعدش هم مرده، ولی بعدش که رفتم دیدم خیلی فیلم جالبیه. اول اینکه فیلم واقعا یک کانترستیه، یک برهمکنشیه بین این تیموتی تردول که با خرسا زندگی میکنه و کارگردانی که روی فیلم حرف میزنه. کارگردان یه فیلم مستند ساخته ولی در جای مختلف هی رو فیلم حرف میزنه و نظر میده و اینا، و یه برهمکنشی بین این دوتا هست. چون این آدمی که با خرسا رفت به زندگی کرده خیلی آدم ایدئالیسته، یه مقدار دیوونه است واقعا، ولی خب آدم های ایدئالیست و یه جای دیوونه هم میشه نگاهشون کرد، و خیلی واقعا خوش رو میخواه اصلا مثل خرسا بکنه، میخواه مثل خرسا زندگی کنه، اصلا از آدم ها خیلی خوشش نمیاد و کم کم داره فکر میکنه که داره خرس میشه، یعنی به این وضعیت رسیده بوده. باز اون طرف ورنر هرزاگ که کارگردان فیلمه رو فیلم حرف میزنه و خیلی آدم ریالیستیه، خیلی آدم واقع گراییه به شکلی، و مثلا میگه که مثلا چرا باید آدم بره با خرسا زندگی کنه؟ خب خرسا معلومه که وحشیان و فقط تنها چیزی که میفهمن مثلا دنبال غذا گشتنه و اصلا درک احساس دیگه ندارن و فلان و اینا. و شما در طول فیلم اینو میبینید که برهم کنشی است بین این دوتا کرکتر که همزمان نبودن و هیچ کدوم همدیگر نمیشناختن. موقعی که زمانی که تیموتی تریدول زنده بوده، خب کارگردن اصلا نمیشناختدش و فیلم یه مقدار بالاخره واکنش های ایجاد کرده. کسایی که تو کارهای محیط زیستی هستن، خیلی از این آدمی که با خرسا میرفته زندگی میکرد خوششون نمی اومده، چون که تو آمریکا معمولا جایی که پارک جنگلی که میرید قوانین خیلی سختی هست که نباید نزدیک حیوانات وحشی بشید، چون که دلش اینه که یکی که خب خودتون ممکنه بخورن یا خودتون صدم بزنن، یه دلش اینه که این حیوانات یاد بگیرن که نزدیک آدما بشن، اون موقع نتیجش میشه که بعضی که شما رفتید برای غذا و اینا میان طرف آدمای دیگه و این خطر ایجاد میکنه و در نتیجه کسایی که مسئول پارکای جنگلی هستن با این حیوانا رو بکشن. و برای همین کسایی که تو آلاسکا مسئول این پارکای جنگلی بودن، خیلی از این تیموتی تریدول خوششون نمی اومده، چون که این خب همش با خرسا زندگی میکرده و خرسا کم کم با آدما خیلی احساس نزدیکی میکردن و ممکن بود برای آدم های دیگه ای هم که اونجا سفر میکنن خطر ایجاد بکنن. بعد فیلم از نظر مناظر خیلی قشنگه، چون آلاسکا واقعا جای قشنگیه و طبیعت نسبتاً دست نخورده ای داره و مناظرش خیلی قشنگه و به عنوان فیلم مستند اگه بخواید نگاه کنید واقعا خیلی فیلم با کیفیتیه. اگه به عنوان فیلم جذابم بخواید نگاه کنید، بخاطر داستانش، داستان یه جوری واقعی و جذابیه، چون خب یه نفر رفته و سعی کرده اصلا مثل خرسا بشه و باشون برهم کنش داشته باشه و باشون سعی کنه قول معروف ارتباط برقرار کنه و آخرش هم به وسیله یه خرس خورده میشه. دیگه از چیزهای دیگه اینکه این آدم مثلا 3 ماه تابستون میرفته اونجا با خرسا زندگی میکرد و بقیه سال می اومده تو مدارس مختلف و اینا در مورد خرسا اینا حرف میزده برای بچه ها و برای خودش به قول معروف تو آمریکا سلبرتی شده بوده، مثلا یه ستاره ای شده بوده برای خودش به خاطر این کارش. بعد فیلم جالبیه، ای فرصت کنید بر ببینید، فکر میکنم واقعا تو سینما دیدنش ارزش داره، چون که صفحه بزرگتر و مناظر رو میشه خیلی بهتر دید. و یه چیزی که تو فیلم نبود این بود که این آدم و دوست دخترش در زمان که تو چادر بودن و شب آخری که خرس میاد و میخوردشون، دوربین رو اتفاقا روشن میکنن لحظات قبل از اینکه خرس حمله بکنه یا همون زمان که حمله میکنه، منتها دیگه فرصت نمیکنن درش رو بردارن و بر همین صدای اون درگیرشون با خرس که حدود 5-6 دقیقه طول میکشه روی دوربین ضبط شده، منتها کارگردان فیلم تصمیم میگیره که اون رو پخش نکنه و برای همین توی فیلم این قسمت این صدا پخش نشده، منتها کارگردان فیلم بهش گوش میده و در موردش حرف میزنه، منتها برای شنونده ها پخش نمیشه که خب خیلی دیگه آزارشون نده. خب این آهنگی هم که در اول فیلم شنید اسمش از کایوتیز و به قول معروف شغال ها و به وسیله دان ادوارد خونده شده و در این فیلم گریزلی من ازش استفاده شده. اگه فیلمو ببینید یه دقیقه قسمتی از فیلم این آهنگ پخش میشه که به نظر من خیلی با فضای فیلم خیلی همخونی داره و خیلی جالب.
Animals rule. Timothy conquered.
He tended to want to become a bear.
Most times I'm a kind warrior out here. Occasionally I am challenged, and in that case, the kind warrior must become a samurai.
خب اما ظاهرا تو می‌خواستی مقدار در مورد تکنولوژی صحبت کنی، چه می‌خوای حرفی بزنی؟
واقعا یه اتفاقی خیلی جالبی که افتاده این چند وقته، یک ترند جدید در تکنولوژی داره اتفاق می‌افته که مسیر تکنولوژی قدیم رو داره عوض میکنه. فکر میکنید چیز جدید و چیز بعدی که بیاد توی تکنولوژی چی باشه؟
منظور تکنولوژی کامپیوتریه یا تکنولوژی دیگر هم حرفش میزنه؟
عموما در کل تکنولوژی. ببین مثلا همونطور که ما امروز شنیدیم توی این تاک این بودش که بالاخره در سال 1980 تا مثلا 90 چیزای کامپیوتری مثل پی سی و اینجور چیزا خیلی اومدن تو کار. دهه 90 بیشتر نرم افزارهای جدید و اینترنت یهو به بازار اومد، بیشتری هم چیزی بودش و حالت چیپ بیشتر، یا حالت سخت افزارهای کوچیک و اینا بیشتر به نرم افزار توسعه پیدا کرد، تغییر پیدا کرد. حالا فکر می‌کنید که در دهه این دهه که توش هستیم، مثلا سال 2005 تا 2010 چه اتفاقی بیفته؟
من فکر می‌کنم هنوز اتفاق مهم تو بازار الکترونیک بیفته و فکر می‌کنم یعنی چیز بعدی که احتمال اتفاق میفته اینه که واقعا تمام چیزای خونه با کامپیوتر کنترل بشه و چیز اینترنتی. اون فکر کنم احتمال خیلی چیز مهمه، یعنی داریم به یه مرحله میرسیم که همه چیز دیگه از طریق نتورک و از طریق کامپیوتر به هم وصل میشه و احتمالا مثلا تمام وسایل خونه رو آدم میتونه مثلا با یه آی پی داشته باشه و باهاش اینتراکت کنه و اینا. من قدم بعدی رو فعلا این میبینم، هرچند مثلا میگم تو دهه بعدی احتمالا واقعا از چیز الکترونیک کلا شیفت پیدا میکنه، میره به طرف مسائل مثل با هلس و بای مدیسین و چیزای بیولوژی، ولی فکر ما هنوز ادامه این دهه واقعا چیزای اینترنتی و چیزای ارتباطاتی خیلی مهم باشه.
خب یعنی با توجه به حرف تو اون حالت کور یا حالت مرکزیت و چیز مهمی که داره اتفاق میفته بیشتر در حقیقت فوکس شده روی نتورک و هوم، مثلا یه چیزی میخوای بگی، یا اینکه میخوای بگی که سخت افزار هنوز مهم هستش و نرم افزار هم روی اون توسعه پیدا میکنه؟ منظورت بیشتر یعنی دو تکنولوژی پایه‌ای که فهم کنی بیشتر باید روش سرمایه گذاری کرد در دهه آینده چیه؟
خیلی روش فکر نکردم، شاید تو بیشتر روش فکر کردی، تو میخوای شروع کن.
من همه حرفی که تو میزنی به نظرم جالبه، ولی یه چیز خیلی جالبی که من فکر میکنم اتفاق بیفته در دهه آینده این استش که بیشتر وسایلی که ما داریم استفاده میکنیم برای مثلا نرم افزار دیدن یا استفاده کردن در حقیقت پلتفرم یا اون چیزی که روش اجرا میشه مسائل و در حقیقت نرم افزارها، یه حالتی میشه که به حالت اتفاق میفته که یک برنامه که نوشته میشه روی همه اینا قابل اجرا خواهد بود. و چون الان حساب بکنیم، مثلا ما الان تلفنمون رو داریم، کامپیوترمون رو داریم، تلویزیونمون رو داریم، DVD پلیر هستش، نمیدونم ویدیو هستش و دستگاه کوچیکی دیگه که هم PDA و همه چیزا که استفاده میکنیم. فکر در دهه آینده همه اینا یکسان میشه و چیزی که خیلی اتفاق جالبی هستش که میفته اینه که در حقیقت مموری ها، چون بالاخره یه اشباهی هستش که نظر فیزیکی تو بخوای حساب بکنی، تو خودت هم خیلی میدونی که یه مقداری در حقیقت محدودیت داریم. خب این محدودیت ها جوری هستش که توی یه دستگاهی از نظر حافظه بیشتر نمیتونیم بذاریم. بنابراین الان اگه دقت بکنید تو این یک هفته اخیر، دو هفته اخیر دقت بکنید، چیزای جدیدی اومده که در حقیقت تکنولوژی رو داره کم عوض میکنه، مثل همین گوگل مپس و اینا که اومد و یاهو هم خیلی روی این چیزا سرمایه‌گذاری کرده و حتی مایکروسافت. یعنی سه تا شرکتی که نرم افزار دنیا رو خیلی الان تحت تاثیر قرار میدن، این سه تا اومدن چیزایی درست کردن که از طریق وب، یعنی حالت کلاینت خیلی نازک و سبک، داری تو اطلاعات خیلی بزرگ رو، همین گوگل مپس و اینا، اطلاعات زیادی رو داری دریافت میکنی. این تکنولوژی به نام ایجکس معروف هستش. فکر میکنم که این یکی از چیزایی باشه که در آینده نزدیک خیلی معروف بشه و خیلی روش سرمایه‌گذاری باید از الان بشه. این یه کار خیلی جالبی که میکنه اینه که مثلا ادرس بوک و اینات که اطلاعات رو نمیخوای همه رو بیاری تو براوزر، اینا توی اون طرف تو سرور نگهداری میشه و هر وقت نیاز باشه به طرف براوزر هدایت میشه. بنابراین در حقیقت به نظر من انقلابی در دسکتاپ اپلیکیشن یا جوری که ما استفاده میکنیم از سخت افزارمون و سیستم عاملمون داره اتفاق میفته.
آره من اتفاقا متوجه شده بودم، من خواهم technorati.com رو خیلی چک میکنم، این یه وبسایتیه که مثلا وبلاگا رو اینا میره نگاه میکنه و بازوردا رو مثلا در میاره، کار دیگه هم میکنه، مثلا چیزی که الان میخوام بهش اشاره کنم همین بازورداشه که مثلا میبینه که مردم در مورد چی دارن حرف میزنن. و اتفاقا من خیلی برای روزای متمالی بودن یا اجاکس خیلی هی اونجا خیلی رتبهش بالاست، جز 10 تا کلمه بالای مثلا در حد مثلا عراق مثلا در مورد ملت در مورد اجاکس دارن صحبت میکنن و واقعا نشون میده که مثلا یه تکنولوژیش خیلی داره میخواد تأثیر بذاره و ملت هم دارن متوجه شدن حالی کسایی که مثلا هم تو این کارا هستن. و آره واقعا این نوع نگاه کردن به کامپیوتر اینا داره عوض میشه، یعنی مثلا ظاهرا تمام مثلا پروسسینگ پاور ممکنه حتی بره دورتر از آدم بشه، یعنی بره مثلا یه جای دیگه که متمرکزتر بشه، ولی آدم فقط یعنی چیزایی که ما باهاش در تماس باشیم تمام سافت ور وای باشه که یه لایه فر اینترفیسه و واقعا تمام پروسس ها یه جای دیگه داره اتفاق میفته یا یه دیتابیسی هست که ما در تماسیم. و واقعا علتش اینه که این اتفاق داره میفته چون ارتباطات چقدر ساده تر شده و همه چیز با یا با وایرلس یا با خط اینترنت به میتونه به جاهای بزرگتر وصل شه که دیتابیس بزرگتر دارن، چیزای قدرت بیشتر دارن و اونجوری واقعا تنها چیز که چیز میشه واقعا همه روی دیوایس ها فقط به سر اینترفیس نیاز دارن و واقعا به پروسسینگ پاور اونچنانی نیاز ندارن و به بر همین نوع نگاه به نرم افزار و سخت افزار داره یه جوری عوض میشه و من اینو احساس میکنم. متخوام خیلی شاید مثلا تکنولوژی اجکس رو دنبال نکنم که میدونم مثلا تکنولوژیش اینجوریه که خیلی سریع میتونه این شما مثلا دارین یه اینترفیس استفاده میکنید، یه برنامه دارید استفاده میکنید، از اون پشت مثلا درک میکنه که خب چه چیزای احتمالا شما نیاز دارید همون حدودا، میره اونا رو میاره و حتی موقعی هم که شما کار نمیکنید هیچ چیز دست نمیزنید اون داره یه کارایی میکنه، مثلا حد میزنه که شما دنبال چیا هستید و چیا میخواید و اینا، میره اونا رو میاره که دیگه وقتتون تلف نشه. چون مثلا مشکل تکنولوژی تا الان اینکه چرا این اتفاق نیفتاده بود این بود که منظورم با این اتفاق این بود که چرا مثلا آدم پروسس و یا با محاسبات و روی سرورهایی که دورترن انجام نده، علتش این بود که خب آدم هر ارتباط وقت میگرفت، واقعا رفت آمد این اطلاعات وقت میگرفت، آدم نمیخواست این توقفا رو ببینه. یا مثلا موقعی که آدم براز میکنه وبسایت ها رو، یه مثلا همون 2 ثانیه‌ای که طول میکشه تا یه وبسایتی بیاد، حالا کمتر طول میکشه ولی همون یه ذره هم آدم اذیت میکنه، یعنی آدم بخواد کار جدی بکنه دوست داره همین آنی باشه.
خب آره این خیلی جالب هستش و برمیگردیم الان به مسئله که اولش با هم صحبت کردیم. حرفی که تو زدی این بودش که در حقیقت هوم نتورک داره بزرگ میشه. دو تا کلمه هست، یکی هوم یکی نتورک. مخصوصا نتورک یک شبکه هست. اینم به نظرم یکی از چیزایی هست که علاوه بر ایجکس دومین چیزی که خیلی مهم هستش، حتی بعد از ایجکس میگم چون ایجکس خیلی مهم هست. حالا شاید با این لفظ ما نشنویش در آینده، الان شاید خیلی زود باشه برای همچه صحبتی کردن، شاید مثلا الان که ما داریم صحبت میکنیم الان وسط سال 2005 ممکنه مثلا شاید 2006 2007 یهو این کلمه با یک کلمه دیگه در حقیقت، ولی این تکنولوژی با یک کلمه دیگه بیاد تو کار، بعد نشون میده که چقدر قوی هستش این کلمه، واقعا این تکنولوژی چقدر مهم هستش. یعنی نتورک به نظر از نظر سخت افزاری نتورک، یعنی پروسسورها به یه جایی میرسن که واقعا عالی کردنشون خیلی هم تأثیر نخواهد گذاشت، یعنی همه پروسسورهایی که موجود هستن ممکنه برن توی یه جای جمع بگیرن و از قدرت کلیشون یه استفاده بشه، ولی خب مهمتر از اون سرعت شبکه است، سرعت انتقال ارتباطات. از نظر نرم افزاری هم به نظر همین ایجکس یا همین ارتباط سریع بین کلاینت و سرور در حقیقت که اتفاق میفته. بعد یکی از چیزایی خیلی جالب هست، یعنی مثلا ممکنه الان کسایی که من این برنامه رو دارم میشنم ممکنه این آدرا آرشیو میشه، ممکنه 5 سال دیگه اینو گوش کنن و انقدر چیز آبویسی باشه، یعنی بگین که آره این چیز مثلا گوش کنن بگن که او مثلا شاید 10 سال بعد بگن که، یعنی یه موقعی مثلا هر کسی تو خونش یه پروسسور داشت مثلا بگن خدای من مثلا این واقعا چرا یه پروسسور به این قدرت، چون واقعا ما نیازی نداریم، اگه یه تلفن هم که باشه فقط یه براوزر روش ران بشه و در حقیقت تکنولوژی جاوا اسکریپت رو ساپورت بکنه همین براشون کافی هستش. به نظر من این چیزی هست که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، همه چیز روی یک برنامه که اون هم هستش و براوزر اتفاق میفته و همه اطلاعات توی یک محلی قرار خواهند گرفت، یعنی تو محلهای مختلف جهان و به سرعت خیلی زیاد و هیچ کس هارد دیسک نخواهد داشت، هیچ کس مموری نخواهد، مموری خب کم خواهد داشت، هیچ کس پروسسینگ پاور خیلی قوی هم نخواهد داشت، همه چیز اونجا ذخیره میشه. اطلاعات هم خب خیلی اکسسیبل تر میشه دیگه، یعنی هر کسی یه کاری بکنه روی یک مرکزی که همه اطلاعات رو نگه بداره، همون موقع میتونه مثلا دوستش هم توی یه جای دیگه دنیا اون اطلاعات جدیدی که انجام گرفته رو ببینه. بنابراین این تکنولوژی هستش. و یکی از چیزهای دیگه هم که اتفاق خواهد افتاد مطمئنن این هستش که با تکنولوژی دیجیتال همه فیلم ها و اینا میره رو همون سرور ها. با تکنولوژی خیلی سرعت زیاد تو میتونی تلویزیون تو ببینی روی همون دستگاه موبایلت، ایمیلات رو چک بکنی یا کار مختلفی بکنی بدون اینکه همه ایمیلات لوکالی روی اون دستگاه موبایل قرار بگیره.
ما این مثال سادهش نه که، یعنی یه تشبیه سادهش نه که، زمانی مثلا خب مردم همه خونه ها تنور داشتن، حالا مثلا دهات ها اینا، ولی یه زمانی یه اتفاقای افتاده که مثلا انقدر ارتباط ساده تر شده که خب این بهینه‌تر این شده که نونوایی ها نون بپزن، مردم برن نونوایی ها بخرن. یعنی یه چنین اتفاق افتاده یه زمانی.
حتی از اون جالبتر تشبیهش الان هر کسی به قول تو یه دونه نونوایی تنور داشت، الان یه جوری شده که هم میرن میخرن. حتی این مثل الان تکنولوژیه، شاید مثلا 10 سال دیگه مثل این باشه که تو نون تو هم برات بیارن دم در خونه. یعنی حتی لازم باشه اون راه تا نونوایی هم بری سب بکنین، تو موقعی که نون نیاز داری ساعت 12 ظهر برات میاد دم در خونه. این چیزی هستش که به نظر من کل دنیا رو کم کم برای چند سال دیگه عوض میکنه، جوری که خیلی از نظر اقتصادی به صرف هستش برای بیشتر شرکت کشورها، مخصوصا کشورهایی که در حال توسعه هستن.
من تو دیشب نشسته بودم خیلی تاردی وقت بیدار بودم و اینا، داشتم نام کم بینم تلویزیون، گفتم کم نام کنم، ولی چون دیشب این اتفاقات یورلان افتاده بود و حاصل این سیل و اینا اومده شهر رو برده، داشتم میخواست تلویزیون نام کنم، اتفاقا دیدم چارلی روز یه برنامه یه که توی پابلیک برودکاستینگ هستش، پی بی اس بقینا، دیدم توماس فریدمنو که توی نیویورک تایمز می نویسه آورده بود. من توماس فریدمن خیلی خوشم نمیاد واقعتش، ولی بعضی حرفاش حرفای جالبی آدم خب میشنوه خوش میاد و اینا، و دیشب حرفایی که میزد جالب بود، میگفتش که خب دنیا داره دنیای صافی میشه، به این معنا که خیلی ارتباطات خیلی آسان تر شده و مثلا خیلی شکل آمریکایی مثلا میرن کارشون رو تو هند انجام میدن و مثلا هندی ها حتی مثلا پاشون رفتن نمیدن مثلا تو آمریکای جنوبی، هندی ها مثلا کانسالتینگ فرم زدن، کار مشاوره انجام میدن. یعنی همه جای دنیا انقدر ارتباط ساده تر شده، یعنی دنیا یه جوری صاف شده و همه دارن با هم دیگه تماس میگیرن و ارتباط برقرار میکنن و اینا. یعنی واقعا به شکلی دنیا واقعا داره سریع عوض میشه و خیلی هزینه های رفت آمد و ارتباطات و اینا خیلی پایین اومده. یعنی واقعا مثلا هزینه تلفن بین مثلا اینجا و ایران مثلا الان شده مثلا 10 سنت 15 سنت، واقعا مثلا خب هم تا 5 سال پیش تا مثلا 8 سال پیش این بود مثلا 1 دلار، بالای 1 دلار بود. یعنی واقعا چقدر این هزینه هم تفاوت کرده و چقدر هزینه ارتباطات اومده پایین، و این واقعا داره تاثیر خیلی بزرگی میذاره رو دنیا و رو اقتصاد دنیا. و حالا یه نوشم آدم نامیکا، خب یه مقدار جای تصور خود که ایرانی که ما ازش اومدیم واقعا چقدر از این تغییرات واقعا عقب افتاده، یعنی چقدر این تغییرات داره تو بقیه دنیا اتفاق میفته. ولی حالا ایران حالا به نوعی نه، یعنی مثلا کشور بقیه کشور خاورمیانه هم به جز مثلا جای مثل دبی و اینا واقعا وضع خیلی بهتری ندارن از ایران و واقعا از این وادی عقب افتادن.
آره خب به هر حال کشورهای در حال توسعه همیشه یه قدم از تکنولوژی عقب بودن، ولی همطور که گفتی به خاطر اینکه شبکه ها سریع تر شدن انتقال اطلاعات خیلی سریع تر شده. یعنی بیشتر کشورهایی که در حال توسعه هستن الان مثل ایران خودمون، ببین از طریق اینترنت خیلی ها دارن اپلیکیشن های جدید یا بخیر نرم افزار های جدید تولید میکنن، و این یک کار اتفاقی افتاده که در حقیقت کشور ما رو کاری کرده که از نظر تکنولوژی قابل رقابت باشه با خیلی از کشورهای دیگه که هم صدش هستن، اروپا یا همین آمریکا. می‌بینیم نرم افزاری که درست میشه خیلی خوب ارزش. البته خب یه اشکالی که توی کشور ما هستش اینه که پروسس در حقیقت وجود نداره، یا در حقیقت درست کردن درست نرم افزار. خب این اطلاعات زیادی هستش که همه دارن ولی نمیتونن به صورت تیم با هم دیگه کار کنن. به هر حال ولی با وجود یه سری تکنولوژی خیلی جدید که احتیاج به زیربنا نداره، کشورها قادر شدن که رقابت کنن با کشورهای توسعه یافته، مثل مسئله مثلا تلفن موبایل هستش که آمریکا این همه خرج کرد و همه جا سیم کشی تلفن کرده، الان با تلفن موبایل کسی نیاز نداره که اصلا سیم کشی تلفن بکنه. برای این کشورهایی که سیم کشی تلفن ندارن به راحتی میتونن قابل قیاس باشن، در حالی که ممکنه مثلا سالها طول بکشه دارن که اون انفراستراکچر یا زیربنا درست بشه. فرض کن که مثلا در سالهای آینده 10 سال 50 سال بعد برق به صورت وایرلس بتونه اتفاق بیفته، فرض کن ممکنه که اون وقت میبینید که کشورهایی که هنوز برق ندارن میتونن از این به صورت بی سیم استفاده کنن. حالا یه خیلی جالب دیگه هم هستش، این که اگه دقت بکنی یک ترند هایی در تکنولوژی دنیا میتونن با سرعت خیلی زیادی گسترش پیدا بکنن و بعد اون ترند ها در حقیقت برن به صورت یه حالت دیگه در بیان و بعد از مثلا 20 سال دوباره برگردی به همون حالت اولیه. یکی از مثالاش که خیلی مرتبط هست به این صحبتی که الان ما داشتیم میکردیم اینه که 10 سال پیش اینا حدودن یاد میان تو دانشگاه ما ترمینال داشتیم. خب ترمینال های دستگاه کوچیکی بودن که وصل میشدن به یه سرور اصلی. قبل از اون، قبل از این ترمینال ها بیاد، یه کامپیوتر هایی بودن که هر کدومشون یه پروسسور داشتن ولی خب بر هم دیگه جدا بودن، یعنی هنوز شبکه هنوز اتفاق نیفتاده بود. خب مثلا نمیدونم اسپکتروم و کومودور و اینجور چیزا که اونا یاد باشه، یا همون سری های اول پیسی. بعد این شبکه که کمی گسترش پیدا کرد اینا، یک کامپیوتری بود گنده میذاشتنش توی یه دونه اتاقی، بعد همه 16 تا نفر به هم دیگه وصل میشدن با هم دیگه به اون پروسسوره، برای اینکه میخواستن قیمت رو بیارن پایین. ولی قیمت پی سی افتاد انقدر پایین که هر کسی تونست تو خونه‌اش یه دونه پروسسور داشته باشه، یعنی یه کامپیوتر داشته باشه. دوباره برگشتیم به همون حالت کومودورا، یعنی دونه دونه هر کسی یه پروسسور داشت روی کامپیوتری که نشسته بودش کار می‌کرد، دسکتاپ خودش. حالا دوباره داریم برای دومین بار تو این 20 سال اخیر برمیگردیم به حالت ترمینال‌ها، یعنی ولی روی نتورک نه لوکال نباشه، یعنی حالت گلوبال نتورک اینترنت، که این بالا پایین رفتن تکنولوژی و برگشت به حالت اولیه رو نشون میده.
خب صحبت جالبی بود، خیلی ممنون. خب جاتون خالی، من و احمد امروز رفتیم به برنامه‌ای در شهرمون، شهر پالو آلتو، که یه ایرانی موفق که حدود مثلا 50 سالش اینا هست دعوت شده بود و در مورد کاراش صحبت میکرد. اسمش کامران الهیانه و خیلی کارا کرده و خیلی شرکت مختلف را انداخته و الان هم بیشتر وقتش هم برای شرکتاش میذاره و همینطور برای کارهای خیریه که انجام میده. در مورد زندگی خودش گفت چی کارا کرده و برایش هم شام بود و برون جالب بود.
آره این آدم خیلی آدم جالبیه. این به طور خلاصه من بگم در سن 18 سالگی اومده ایران، آمریکا، از ایران مدرسه البرز رفته، بعد اومده اینجا چند شانسی دانشگاه یوتا رفته. بعد یک اتفاق خیلی جالبی که افتاد و برامون گفتش این بودش که پذیرش گرفته یه دانشگاهی، ولی رو دانشگاه رو پذیرشش، چون پذیرش سال فارغ التحصیلی میزنن مثلا 4 سال بعد زده بودن براش، گفتم بودم مال این سال، مال گریجویت این سال، و این اصلا نمیدونسته اون موقع انگلیسیش اونقدر خوب نبوده که مثلا بدونه که این چی هستش، همونجا انداختش دور، مثلا دانشگاه خوبی هم بوده. بعد به هر حال دانشگاه یوتا میره و تو یوتا هم دانشگاه خوب بوده در زمینه گرافیک و اینا، بعد میاد اینجا شرکت باز میکنه و بالاخره شرکت یکم توسعه پیدا میکنه و چند سال بعد اولش میره HP کار میکنه، شرکت HP اینجا، و بعدش هم حالا داستان خیلی طولانی هستش اینا، ولی چند سال بعد یه شرکتی درست میکنه خودش رو با چند تا دیگه از بچهای اچ پی بدون هیچ پولی، و میرن اینوستر میبینن و سرمایه‌گذارا رو اصلا خیلی نمیشناختن و به هر زوری در بوده اینا برای پول میگیرن و چند سال بعد اچ پی شرکتشون رو 50 خورده میلیون دلار میخره.
آره با تجربه موفق و ناموفقش گفت و اینکه خب بالاخره خیلی جالبه. یه چیزی که در مش جالب بود این که مثلا کنکور نتونسته بود تو ایران قبول شه و اومده اینجا مثلا چرا آدم موفق شده، واقعا نشون میده که لزومن مثلا به قول معروف تحت دانشگاهی خیلی ربط مستقیمی نداره به آره محک خوبی نیست واقعا برای موفقیت آدم در تجارت و اینا. و چیز دیگه این بود که واقعا خب واقعا پشتکار و اینا چرا میتونه کمک کنه برای موفقیت آدم ها.
برای همطوری گفتی پشت کار خیلی مهمه و روحیه این که آدم یه کار جدید رو شروع بکنه این خیلی جالبه. شام که میخوردیم داشت در مورد چیز صحبت میکرد که در حقیقت موقع رانندگی رو بلد نبوده، بعد شروع میکنه گول میزنه اون کسی که تعلیم رانندگی میداده و اینا رو، دو ساعت میره باهاش تعلیم رانندگی یاد میگیره، بعدم یه بار که دوستاش مثلا پدرش خواب بوده میره ماشین پدر دوستش رو با دوستش برمیدارن و میرن و داشتن راه میرفتن، خلاصه میره وای میسه یه جایی و همجوری داشتن مثلا کیف میکردن که دوباره با هم دیگه تکنیکا رو مرور میکنن یه جوری رانندگی کنن، یهو یکی دست نگه میداره شروع میکنه تاکسی ان، بعد خلاصه سوار تاکسیشون میشه، اینا میگن به ما راهو نشون، به ما راهو نشون، ما بلد نیستیم، خلاصه میره و میرسوننشون طرف خونهش میگه راه برگشتن حالا به ما نشون بده، خلاصه 5 تا منم مثلا ازش میگیرن، دوباره تو راه برگشتن یکی دیگر رو سوار میکنن و خلاصه میگفتش که ما همینجوری کردیم 20 تومن مثلا پول جمع کردیم، بعدم دیدیم که خب مسافر خیلی زیاده دیگه، بعد شروع کنیم همین کارو کنیم، خلاصه هفته یکی دو روزم شروع میکنن مسافر کشی، به حالت اینکه یه کار جدید بخواد شروع بکنه، کم کم مثلا از این طریق یه پول حسابی مثلا کم کم به دست آورد و اینا، حالا که داستانش مفصله.
خب امیدوارم یه روزی بتونیم با ایشون مصاحبه بکنیم.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت hafteji.hafteroz.com. در این هفته من سعی میخوام بزنم به اول تیم ملی فوتبال و برنامه تدارکاتی آیندهش، بعد یه مروری خواهم داشت برای لیگ برتر ایران که امروز آغاز شد، دلایلی که این لیگ برتر امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست رو بررسی میکنم، خبرهای ورزشی دیگه دارم، یکی در مورد والیبال نوجوانان جهان، دیگری در مورد مسابقات دو میدانی آسیا، و شاید هم یک سری بزنم به لژیونرهای ایران در هفته که گذشت. کار اول در مورد تیم ملی ایرانه. بعضی که ایران با لیبی بازی کرد و بازی خوبی رو انجام داد، با اینکه تیمش بسیار ضعیف بود و 4-0 برنده شد، منتقدان زیادی پیدا شدن و به برانکو بیرون که آقا این تیمی که ساختی و این واژه تدارکاتی انتخاب میکنی زیاد چیز مناسبی نیست. من خودم با واژه تدارکاتی تا حدی موافقم، ولی باید به این موضوع نگاه کرد که آیا حرفی تدارکاتی که در این زمان برنامه خالد شده پیدا میشه یا نه. ایران قرار بود با رومانی بازی کنه، ولی رومانی چون 3 روز بعدش قرار بود با چک بازی کنه قبول نکرد که بیا تهران و بازی تدارکاتی رو در مقابل تیم ملی ایران انجام بده، با اینکه این فرصت بسیار خوبی بود ایران اون از دست داد. اما در خبرها اومده که ایران به طور حتمی یه بازی تدارکاتی با کره جنوبی و یه بازی تدارکاتی با تیم چین انجام خواهد داد. به حال دو تا بازی تدارکاتی با اینکه در راسته آسیا هست، ولی میتونه بازی تدارکاتی خوبی به شمار بیاد. خبر بعدی در مورد لیگ برتر ایرانه. لیگ برتر ایران امروز آغاز شد. بازی افتتاحیه رو بین تیم دو تیم فولاد استقلال و اهواز بود. فولاد که قهرمان فصل پیش هستش، امروز در بازی اول مقابل تیم استقلال و اهواز شکست خورد. بازی از دیگر بازی هم دو تیم تازه صعود کرده دسته لیگ برتر که عبارتند از شهید قندی یزد و راهن، بازیشون با نتیجه 1-0 به سود شهید قندی به پایان رسید. این لیگ امسال به دلایل متفاوت از اهمیت ویژه برخورداره. یکی اینکه مثل همیشه به عنوان یک معدن استعدادیابی میتونه اون برانکو بهش نگاه کنه. این موضوع بسیار خوبیه و مهمیه و نشون داده که سال به سال تعداد بازیکن جوان بهتری که وارد عرصه لیگ میشن و خودنمایی میکنن بیشتر شده. نکته بعدی اینه که در یک سال آینده قرار به جام جهانی و این لیگ از اهمیت ویژه برخورده. برانکو هنوز اعلام کرده که درهای تیم ملی بازه و بازیکن‌های جدید رو انتخاب خواهد کرد. همین چه تمام بازیکن‌ها هم مقامشون اینجوری خواهد بود که سرگلاششون نشون میدن تا بتونن در ترکیب تیم ملی ایران در جام جهانی که خوش باعث افتخار و در وهله دوم باعث بستن قراردادهای بسیار خوب با کشور اروپایی هستش خودشون نشون بدن. فعال به نظر اینجوری میاد که در لیگ امسال تیم‌های قدر و با مربیان جدیدی وجود دارن. مربی تیم زباهن کربکندیه فصل پیش مقام دوم رسیده، فولاد با ملادن فرانتیچه. دوباره فولاد سعی داره که بتونه به عنوان وزنه اصلی و یک رقیب بسیار جدی برای تیم‌های دیگه این فصل دیگه به شمار بره. میتونم از مربیان ایرانی دیگه که برای در این لیگ برای تیم‌های متفاوت مربیگری کنم عطامیزی رو نام ببرم. علی نوعی برای استقلال، علی پروین برای پرسپولیس، مجید جلالی به رفته به سباباسی. سباباسی جام حذفی سال پیش رو برد، بنابراین اینها نمایندگی در جام باشگاه آسیا خواهند داشت. شاموشک با پیوز کار میکنه. راه آهن از نظر فیروز کریمی مربی ناماشنای قدیمی پاس که نتایج بسیار خوبی در آسیا گرفت. نصرت ایراندوست مربی ملوانه و ذوالفقار نسب مربی با تفکرات دفاعی مربی سایپاس. فج با پیروانی بازی میکنه. ایساقیان مربی ابو مسلمه و از مربیان خارجی میتونم یک مربی فولاد ملاد فرانتیچ بگم، مربی استقلال احواز بوناتیچ، مربی پاس همون مصطفی دنیزلی، مربی ناماشنای ترکه که امسال تیمشون هنوز در لیگ باشگاه آسیا شرکت دارن. سپاهان با تاوس برزیلی کار میکنه. شهید قندی با یورگن گده معروف، مربی بسیار قدیمی تیم المپیک ایران و همچنین کشاورز. و برقم با مربیگری زلاتکو ایوانکوویچ، برادر رانکو. سوال برداشت من از تیم‌های لیگ برتری امسال اینه که رقابت اصلی به نظر من بین فولاد، پرسپولیس، استقلال، پاس، استقلال اهواز، تا حدی هم سپاهان. آقا تیمای دیگه نمیخوام به دست دو سقوط کنم و رقابت‌ها بین تیمای دیگه وجود داره و من خودم شخصا احساس میکنم که امسال تیم پاس تیم بسیار قوی باشه. در رابطه با خبرهای دیگه این هفته، در رقابت‌های نوجوانان جهان والیبال ایران توسط آقا پنجم جهان برسه. در رقابت‌های این دوره ایران هم برای مقام‌های پنجم تا هشتمی ابتدا لهستان رو 3-0 زد، بعد فرانسه رو 3-1 زد و می‌دستی پنجم شد. جالب ماجرا اینه که در مرحله مقدماتی ایران به فرانسه با نتیجه 3-1 باخته بود. در مسابقات قهرمانی آسیا دو میدانی، احسان حدادی جوان 20 ساله ما تونست در رشته پرتاب دیسک ضمن ثبت رکورد جدید برای آسیا به مدال طلا هم دست پیدا کنه. جالبی اینه که در رقابت‌های جهانی احسان حدادی که قهرمان جوانان جهانه، در رقابت‌های جهانی که چند وقت پیش در هلسینکی برگزار شد کارهای خوبی رو انجام نداد، نتونست رکورد خوبش رو بزنه و جز 8 نفر اول قرار نگرفت. اما در این دوره تونست با رکورد 65-25 رکورد آسیا رو پس از 10 سال اونجا 9 سانتی متر بهبود بده و همچنین برای اولین بار بعد از 5 سال اخیر ایران تونست در رقابت دو میدانی مدال طلا رو کسب کنه. دیگر شگفت کننده ما در این بخش که عباس سمین بود و حتی رکورداش هم از حدادی هم بهتر بود، برای کسب مدال ناکام بود و نتونست هیچ مدالی رو بیاره با اینکه سه مدال نقره بزرگسالان آسیا رو در اختیار داره. خبر آخر در مورد لژیونرهای ایرانی هم. در هفته که گذشت من خودم بازی مهدوی‌کیا و هاشمیان رو دیدم. بازی بسیار جالب بود و مهدوی‌کیا بعد از مدت‌ها رو نیمکت نشستن انقدر بازی قشنگ خوش انجام داد که در این هفته به عنوان 11 بازیکن برتر بوندسلیگا انتخاب شد. در بازی که انجام شد تیم مهدوی‌کیا که هامبورگ هستش در زمین خودش با تیم هانوفر که وحید هاشمیان درش بازی میکنه 1-1 مساوی کرد. هر دو بازیکن 90 دقیقه بازی کردن. مهدوی‌کیا یک گلی با ضربه سر به ثمر رسوند و همچنین یه ضربه سر هم به تیر دروازه زد. هاشمیان تنها پاس گل بازی رو برای هانوفر به شتاینر بازیکن چکسلواکی اصل تیم هانوفر داد و به این ترتیب هر دو بازیکن ایرانی در رسیدن به سراسر گل‌ها نقش اصلی رو بازی کردن. دیگر بازی‌ها، من بازی علی کریمی هم این هفته دیدم، بایرن مونیخ با هرتا برلین بازی کرد. علی کریمی با اینکه در پست جدیدی بازی می‌کنه که عملا پست دفاعی هستش ولی بسیار خوش درخشید و به این ترتیب ایران نه تنها داره یک مهره بسیار کارآمد در جام جهانی هستش و همچنین علی کریمی میتونه یواش یواش در بایرن مونیخ خودشو جا بندازه و تونسته در ترکیب اصلی تیم بازی کنه به مدت 60 تا 65 دقیقه و امید داره که در آینده نزدیکی که بازیکن اصلی بایرن مونیخ باشه و نشون داده که هفته به هفته این بازیکن با اعتماد به نفس بیشتر و راحت‌تر با ترکیب تیم تطبیق پیدا کرده و میتونه در آینده بسیار نزدیک جزء پدیده‌های این فصل بوندسلیگا باشه. از بازیکن‌های دیگه فریدون زنی در دو سه دقیقه آخر بازی کایزرلاوترن اومد داخل زمین و پاس گل تیمو داد و کایزرلاوترن درست بازیش رو با نتیجه 3 بر 2 به پایان بپذیرونه. این بازی در مقابل تیم وولفسبورگ انجام شد. نوید که این هفته بازی نکرد، امیر شاپورزاده و دژاگام هر دو رو نیمکته ذخیره نشسته بودن. به هر حال هم خبرای این هفته، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته بعد. علیزی از شریفان.
خب شنوندگان عزیز، همونجور که متوجه ما برنامه این هفته رو زودتر از هفته های گذشته به پایان میبریم. من مهدی هستم.
من احمد هستم.
تا برنامه آینده
خدا نگهدار.
Any curse the automobile said this is no place for an hombre like I am in this new world of asphalt and steel. Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. He'd say all that's left now of the old days, damned old coyotes and me. And they'd go, ooh, yep, ooh, yep, ooh, ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, the outlaws are gone, now Quantro's gone, Stanwati's gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard.